أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رسیدیم به مسئله سیکون، المسئله الواحد و العشرین و الثلاثین. اذا سافر لسیر، که این بحث سفر سیده، سفر به منظور سید، سید کردن یعنی شکار کردن. تکلیف نماز چیه؟ مرحوم سید و دیگران براش سه صورت بیان کردن. یه صورت این که سید برای خاطر ارتزاق خودش و عیالش باشه که از گوشت اون سید بخورن. صورت دوم برای تجارته، تجارت یعنی این که سید میخواد بکنه که بفروشه درآمدی به دست بیاره. صورت سوم سید لهویه، سید لهوی خب یه چیزیست برای تفریح ناسالمیه که میرن تو بیامون اینا دنبال شکار میگردن میزنن، یا همراهشون هست مثلا باز هست، باز شکاری یا سگ شکاری، بالاخره تفنگ شکاری، و به این وسیله خودش یه تفریحیه، منتها تفریح ناسالمیه. عرشت به خدمت شما. پس شد سه قسم، التفات فرمین. حالا اول بیاییم به سراغ همین قسم آخری. مرحوم سید کما اینکه دیگران هم فرمودن که قسم ثالث یعنی سید لهوی، یقینا نماز تمامه و یقینا روزه هم چیه؟ روزه هم باید بگیره، چون که دیگه بالاخره مثل این عمل هم مثل عمل حرام، حالا یا حرام حالا چون بحث شده. البته نمازش چطوره؟ نماز و روزش چطوره؟ و اما اینجا خب پس این مسلم، البته بعد هم خود روایات هم میخونیم که یه قدر متیقنه، روایاتی داریم که بله سفری که برای سیده این نماز تمامه، بله، و خود به خود دیگه روزه هم صحیحه و باید هم بگیره. و قدر متیقنش سید لهویه که در بعضی روایات هم که داره لعنها لیست به مسیرت حق، چون مسیر حقی نیست. الان حالا روایت هم بعد میخونیم. یک بحث دیگه در اینجا هست علاوه بر نماز و روزه، و اون این است که آیا این عمل حرام هم هست؟ یعنی به تفریح میرسه این آیا حرامه؟ یا این که اگر حرام شد اون وقت تمام بودن نماز علا طبق القاعده است دیگه، چون که هر سفری که معصیت و حرامه نمازش تمام، اینم دیگه جزم. ولی اگر گفتیم حرام نیست، اون وقت دیگه چی تعبدیه که با این که حرام نیست اما نماز تمامه؟ مشهور این است که بله عمل حرامیه، جز انواع لهو محرمه. و ارشد الله لم يخالف في ذلك الا المقدس الكاظمی، که ایشون گفته این حرام نیست، چون دلیلی بر حرمتش نداریم الا اینکه دلیل داریم بر اینکه نماز تمامه. قال خب فلیکن شیئا تعبدیا، ولی مگر هر لهوی اصلا خیلی انواع لحم ما داریم، آدم میره تفریح میکنه، بازی میکنه، ورزش میکنه، تفریح میکنه، شنا میکنه، اینا میگن سرگرمی. سرگرمی ما اسلام مزاحم سرگرمی مردم نیست. انواع تفریحات هست که اینا سرگرمیه و در حقیقت لعبه. لعب هم همینه و حلاله، حرام نیست الا موارد خاصی. مثلا ینهو بالقمار، من لعب بالقمار قام الدلیل على حرمته، یا باستماع الغناء، او مثلا استعمال آلات الله كالبرابط والمزامير وامثال اینها، فقد قام الدلیل على حرمته. اما ما لم يقم الدلیل على حرمته بصرف این که يصدق عليه الله او اللعب، این حرام نیست. این نظریه مقدس کاظمیه که این برای قرن ما خیلی خوب. آره، ایشون در چند قرن قبل این را فرموده، عرض میشد به خدمت ما و جاش خالی الان که از این حرفا بزنه. کاظمی المقدس هم کاظمی کتاب ما این که دار. خب کاظم بغدادی هم یکی هم دیگه، کاظم بغدادی. خب اصلا به هم عرض می شود خدمت شما، من نمی دونم کجا دیدم بل مقدس هم کاظمی شود، تو مستمسج بوده بغدادی، نه در همون کاظمی، چون در مستمسج را دیدم. هم کاظمی بود، اما بیشتر تو کتب اصولی و اینها کاظمی بهش میگن. نمیدونم، شاید تو مستمسک دیده باشم کاظمی. حالا حالم کاظمی را بغداد یکی هم دیگه، حالا این مناقشه نشده این کسش بوده چه بوده. خب مطلب ایشون دیگه معلوم شد که ایشون چه فرموده. فعلى هذا الاساس ذهب هذا السيد الجليل الى عدم الحرمه. پس اون وقت تمام بودن نماز میشه یه چیز تعبدی، نماز تمامه، شکسته نیست، مسافر شکسته، یه چیز تعبدیه. اینه ایشون فرموده. حالا ما روایات را که میخوانیم برای هر دو مطلب روایات میخوانیم، هم برای اثبات است نم تمام بودن نماز و هم ببینیم آیا حلاله یا حرومه. بینیم از ادله چه استفاده میشه. اگر بگیده آب خوردنی برو عرض میشه بر خدمت شما. خود چند تا روایت هم من هم دیگه باید همشون هم بخونیم. بله، ولی اون سومیشونه که روایت سومی موثقه یا عبید ابن زراره است که هم سندش خوبه هم دلالت استامه. عرض می شود دو تا روایت دیگر هم می خونیم، اما اینا یا سندشون ضعیفه یا دلالتشون ضعیفه. خیلی خوب، حالا لیکن باید بخوانیم اینا را. منها ما رواه الکلینی به اسنادی عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام في قول الله عز وجل فمن استر غير باغ ولا عاد قال الباغي باغ الصيد والعادي السارق وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا استر إليها هي عليهما حرام ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة. خب روایت در باره یکیه، در باره فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه، یعنی اگه کسی مستر شد بخوردن میته اشکالی نداره، اما نه باقی باشه و نه عادی. در تفسیرش آمده در این روایت که باقی یعنی کسی که به دنبال سیده و عادی یعنی سارقه، به دنبال سرقته. پس اینا نمازشون تمامه و اگر هم مستر شدن حق ندارن اقلمیت بکنن. خب حکم تعبدیه دیگه، توجه فرمودید. خواستن از این روایت، اما که نمازشون تمامه، خودی صریح روایته، چون که در روایت داره که لا یقصر لیس لهما ان یقصرا فی الصلاة، حق ندارن نماز شکسته بخوانن. و من هذا الجهة ماكو مسألة بحثی نداریم، واضح دلالت واضحه، سندم خوبه. اما از لحاظ این که آیا حلال یا حرامه، ببینیم این چطور دلالت داره بر حرمت از کجا، چون که این باقی از این مثل برا باقی از بقیه به معنی ظلم که نیست، چون بقیه به معنی ظلم، باقی سید یعنی کسی که در حق سید ظلم میکنه، این معنی نداره. پس اینجا باقی به معنی طلبه، باقی سید یعنی الذی یطلب السید، این دلالت بر حرمت که نداره. فقط یه اشعاری داره که عطف شده به سارق، در ردیف سارق قرار گرفته، یکی باغ سید و دیگری سارق. لیس لهما ان یاکلا من المیت اذا استر، یعنی حتی اگر مستر شدن حق ندارن اکل میت بکنن. خب کی حق نداره؟ یکی سارق، یکی هم کسی که دنبال سیده، باغ سید. وقتاً چون که عد شده در ردیف سرقت قرار گرفته، پس به نظر میاد یعنی حرامه. خب نه، اینم جوابش اینه که دلالتی بر این مطلب نداره، صرف حتف اینها به هم دیگری چه دلالتی داره. و بدتر از ما، بدتر از سید و بدتر از سرقت، قتل نفس. این یه حکم تعبدی است که آمده برای سارق و برای باقی. حالا کسی قاتل نفس باشه، نه، عقل معتبرش حرام نیست. اگر یه زنا میخواد بکنه، شرب خم میکنه، کارهای حرام، عقل معتبرش حرام نیست. پس این یه چیز تعبدی است در این مورد و مورد خاص که ما فلسفهش را نمیفهمیم و هیچ هم دلالتی نداره که باقی سید، طلب کننده سید، عمل حرامی انجام میده. نه، ممکنه عمل حلالی باشه. خب عرض کنم به خدمت شما، و اما سند روایت، بله سندش هم خوبه، چون که شیخ در تهذیب در ابواب اطعمه محرمه به سند صحیحی نقلش کردی که لا اشکال فی، در باب اطعمه و اشربه سندش کاملا صحیح. سندی که در اینجا داریم یه اشکالی داره، اشکالش از بابت معل ابن محمده، که معل ابن محمد عرض کنم به خدمت شما از طریق اسناد کامل و زیارات محقق خویی درستش کرده. خب اینم که میدونید این به درد نمیخوره ورودش در اسناد کامل و زیارات، پس بنابراین معل ابن محمد مثلا ضعفی داره از بابت مثلا ضعف سندی داره، لکن همین روایت در باب اطعمه و اشربه با سند دیگری آمده که اون سند کاملا صحیحه. پس ما ضعف سندی نداریم، اما دلالت دلالتی نداره. اگه میخوایم استدلال بکنیم برای حرمت، دلالت نداره. و اما روایت دوم، روایت ابن بوبکر، عبدالله ابن بکر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یتصید الیوم و الیومین، یه روز دو روز میره دنبال سید، ای قصر الصلاة، نماز حق داره که قصر بخونه؟ قال لا، کسی که دنبال سید میره نمازش تمامه، الا ان یشیع الرجل اخاه فی الدین، مگر این سفری که میره به چه عنوان باشه؟ به عنوان مشایعت برادر دینی، شرید شیعه شیعه اخاه الدینی، شرید شیعه ما کمانه. اون خوبه، سفریست که نماز تمام میخونه، شکسته میخونه، چون سفرش سفر خوبی، اما سفری که به خاطر سید هست نماز درش تمامه.
من اینی که مقصد مشخص نیست، پس من مطابق شرعی را من اول قاصد نیست از این جهت، شاید چون معلوم نیست که سر یه جایی مشخصی باشه این از اول حرکت قصد بکنه رسیدن
قصد مسافت. خب این دو جوره، بعضی گاهی از اوقات مثلا انسان تو باغ ملکه، اینکه میخواد از تو شهر که بیرون آمد همش کوه و بیابون و فلان، ممکنه مثلا چیزی به طورش بخوره، ممکنه نه باید بره، معلوم نیست چقدر میره، قصد مسافتش مشخص نیست، قصد نداره. میفرما شما درست. اما مثلا فرض بفرمایید کسی که حالا مثال بزنیم به شوشتخ و ممکنه حمله بر چیز بشه، مثلا بزنیم به اهواز، کسی که بخواد از اهواز سیر بکنه به هر 17 فرسخ باید بره تا به منطقه ای برسه که احتمال سیر هست، نگه این یعنی دم شهر نیست، یه قطعا اطلاعات فرمودید این قطع قصد مسافت داره، خیلی جاهایی طوره، یعنی منطقه شکارشون منطقه معینی فاصله داره باشه، بیش از 4 فرسخ فاصله داره.
مشخص نیست
الا کی میاد تو شهر آسیب کنه. اگر ما از اهواز عوض کردیم که بریم شکار بکنیم، خدای نکرده خدای نکرده، خب خودتو عوض کنی نه، من نباید بیایم با عمل نماز مشکسته میشه. خب باری کلا خیلی خوب، پس طلب سید کرده اما قصد مسافت هم داره، نباید بره تو منطقهش، منطقهش فاصله داره.
بخواه
خیلی خوب میگم، اگر اهل باغ ملکه فرمای شما درسته، چون که از اول که بیرون میاد قصد مسافت نداره معلوم نیست، اما اگر از اهواز میخواد سید بکنه مسافت هست. خب بله، حالا پس در اجازه بفرمایید هیچ کس حالا ایراد بنی اسرائیل کسی ایراد نگرفته، چون فرض کلام اینه که مسافتی را فی حد نفسه میره، منتها که اقتضای قصر داره، منتها از باب سید بودنش امام فرموده که نمازش تمامه، خواهی ظاهر روایته. خب پس اینم این بحث، این روایت عرض می شود به خدمت شما. بله در ذهنش داره فإن التسید مسیر و باطله، چرا نمازم چون که تسید مسیر باطلیه. خب مسیر باطل اینجا حق و باطل در ما نحن فی دیگه مسابقه با حلال و حرام، باطله یعنی خلاف شرعه، حق صحیحه یعنی که خلاف شرع نیست. پس وقتی سر پس دلالت روایت بر حرام بودن واضحه، اما سندش خوب نیست، چرا؟ برای اینکه در سندش سهل ابن زیاد آمده و سهل ابن زیاد هم یه گرفتاری عجیبیه، اینکه آدم متحیر میشه سرش چه کار بکنه، برای اینکه خب ادله زیادی هست که ایشون ضعیف، نجاشی تضعیفش کرده، شیخ در فهرست تضعیفش کرده و حرفای خیلی تندی در بارش گفته شده، مثل احمد ابن محمد ابن عیسی که از عازم بوده ردش کرده، ابن غزالی ردش کرده، حتی چیزم ردش کرده، فضل ابن شازان از علمای بزرگ فضل ابن شازان معاصر بوده و ردش میکرده و قبولش نداشته، غرض این که موجبات تضعیف خیلی زیاده، فقط شیخ در رجالش توثیقی کرده. معلومه حالا در تعارض اینطوری ما داریم، از اون طرف مورد اعتماد مرحوم کلینی بوده قطعا جز اون عده ایست که میگه عن عدتن، در کافی داریم مرحوم کلینی که میگه عن عدتن من اصحابنا، یکی اون 3-4 نفری که جز عده کلینی هست که بسیار روایت از طریق ایشون نقل میکنه و کلینی هم خوب دیگه با اون عظمتش و اول کتاب هم نوشته که من خیلی حواس من جمع کردم که روایاتی را بیارم که بینی و بین الله حجت باشم. علاوه دیگه علما رو در یه حیث و بیسی انداخته که چه کار بکنم، با این وضعیت. رمزا من قول است از شیخ انصاری که فرموده الامر فی سهل سهلون. حالا یا از بابت این است که خب شیخ انصاری توی رجال توصیح کرده ولی که در فهرست تضعیفش کرده شیخ توصی. بله ارشد خدمت شما. اون طرف مورد اعتماد کلینی رو نه که قرار داره، این خیلی تو ذهن میزنه، یعنی آدمی که اینطور ضعیفه پس چطور کلینی اینجور بشه اعتماد کرده، این قدر روایت ازش نقل کرده و خودش هم در دیباچه کتاب اظهار اعتماد کرده به این روایات. علی حالا یکی اون به زنگاه هاست که خلاصه انسان رو در تحیر می اندازه. حالا شما هم بیشتر مراجعه بکنید این چی عذاب در میارید. خب این هم راجع به سهل بن زیاد که بالاخره محل اشکال، محل اشکال. و اما سومین روایت موثقه عبید بن زرار است. قال سألت، که هم سندش معتبره و هم دلالتش خوبه. قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یخرج الى السید ای قصر او یتم. قال علیه السلام یتم لانه لیس بمسیر حقه. امام فرمود تمام باید بخوانه چون مسیرش مسیر حقی نیست، مسیر حقی نیست. الان ما اینجا هم حکم صلات را فهمیدیم، هم همون چیزی که مثلا این که بله تعبدی نیست و از بابت حرمت سید لهوی ها قدمت یقنش سید لهویه که مسیر حقی نیست و من مورد لهوه عرض کنم به خدمت شما و حرامم هست. مسیر حقی نیست، مسیر حقی نیست یعنی مسیر باطلیه، مسیر باطل یعنی خلاف شرع. پس این هم در جواب مقدس کاظمی بغدادی رضوان الله تعالی علیه. اون وقت از کنم به خدمت شما اینجا آیخوی فرموده که ولا ادری کیف عبر المحقق الحمدانی بالاشعار، یعنی محقق همدانی تمایلی نشون داده به فرمایش مقدس کاظمی، تمایلی نشون داده به این صورت که گفته ادله اشعاری دارن به حرمت. اشعاری دارن یعنی چه؟ یعنی دلالت کاملی ندارن. اون وقت آقای خوی می فرماید با وجود موثقه عبید بن زراره که تصریح شده که این مسیر مسیر حقی نیست، خب این دیگه دلالت واضحه بر حرمت. چطور همدانی میفرماید که صرف اشعاریه؟ نه این صرف اشعار نیست بلکه این دلالت واضحی است بر حرمت. چه اشکال داره که حرام باشه؟ برای اینکه برای فقط برای اینکه تفریح بکنن میرن هر میشد خود یک جان یک حیوانی را میگیرن میکشن برای اینکه کمی بخندن کمی خوششون بیاد. خب چه بیده چه استبعادی داره که یه عمل حرامی باشه؟ عرض میشه و این کار طغات اشخاص طاغوتی عرض میشه خدمت شما که عادت به این کارا داشتنه. بله و یکی از جمله سرانشون یزید بوده، خدا لعنتش کنه. یزید یکی از شکارچیهای خیلی قهار بوده، چند رقم حتی اکتفا نمی کرده به باز و از کنون به خدمتون کلاب و اینها، بلکه یوز پلنگ هم داشته. میدونین یوز پلنگ دیگه خیلی تیز پاس، بسیار سریع سیره و به صلاح کارش همین بوده که با شکار می کرده. یزید یوز پلنگ هم داشته. بله خب پس تا اینجا به چه نتیجه ای رسیدیم؟ بله نه بله که حرام است و مقتضای قاعده است. این سید لهوی تمام الکلام تا سید لهوی که قسم ثالث بود. حالا آمدیم سراغ قسم اول. قسم اول یعنی گرسنه است، سیدی میکنه مثل اینکه یه مرغی زرقه بکنه برای ارتزاقش حالا نداره، پول نداره مرغ بخره، میره یه چیزی مرغ چیزی شکار میکنه برای اینکه بالاخره یه لقمه نونی برای زن و بچهش درست بکنه. این چطوره؟ نه این هیچ اشکالی نداره، دیگه محرم نیست و مسیر حقی هم هست، باطل هم نیست و عمل حلالیه و نماز هم درش شکست است. و دلیل علی ذلک روایات زیادی که ما داریم در کتاب الصید و الذباحه نظرتون هست، یکی از کتب فقهیه که میخوانیم در کنار کتاب الاطعمه و الاشربه کتاب دیگری داریم به نام صید و ذباحه که در اونجا در وسائل هم داریم این کتاب را، روایات متعدد داریم راجع به صید، حلال و خوب، اشکالی نداره. اون وقت این روایاتی که دلالت دارن بر این که حلاله و خوبه و هیچ اشکالی نداره، اینها خب دیگه واضح دلالت بر این قدر متیقنشون همین صیدیست که برای چه باشه؟ صیدیست که برای قوت زن و بچهش باشه، قوت زندگیش باشه. و این قدر متیقن؟ پس بنابراین به اقتضای دلالت روایات مستفیضه نسبت به حلیت صید که نسبت به صید دریاییش خواهی قرآن هم رو داریم، و حل لکم صید البحر، بله صید البحر حتی در حال احرام جایزه، در حال احرام که صید جایز نیست صید بریه، ولی صید بحری در حال احرام جایزه. توجه فرمون خون که در آیه شریفه هم آمده حتی فی حال احرام. پس بنابراین اصل صید به ما هو عمل حرام نیست، عمل حلالی. اذا ارید بهی تحصیل القوت، اما اذا ارید به الله فهو حرام. اینم قسم حالا، انما الکلام در قسم سال قسم دوم. یه قسم دیگه داریم که برای این نیست که به گرسنه است احتیاج داره برای غذاش، غذای زن و بچهش فلان، نه این حرفا در کار نیست، میخواد تجارت بکنه، میره 3 تا 10 تا 20 تا 30 تا شکار میکنه، میره اینا رو میفروشه برای کارکاسبی و تجارت تکسب. بهش گفتن تجارت، این مقصود تجارت به اون معنا نیست که صادرات وارداتی را بندازه از اینجا صادر کنه به اروپا یا به امریکا، نه مقصود از تجارت همون تکسبه، تکسب. یعنی چه؟ یعنی 7-8-10 تا 15 تا شکار کرده، شکارا رو میبره میفروشه و درآمدی پیدا میکنه. آیا این حلاله یا حرامه؟ اولا این که دیگه یقینا حلاله، برای اینکه داخل در عموم تجارت، صیدی هم که برای تجارته یقینا عمل مسیر لعنی نیست، مسیر باطلی نیست، ناحق نیست، عمل حلالی است. عرض کنم به خدمت شما ولی هازا بحث دیگه راجع به نماز که آیا نماز در این سفر تمامه یا قصره. بر اساس این که این حلال عمل حلالیست، مرحوم سید و بسیاری از متأخرین فرمودن که نماز هم شکسته است، چون که تجارت هم ملحق به قوت، مثل قوت که هم حلاله و هم نماز شکسته است، یه ما میتونه فرق نداره، فعمل حلالیه و مسیر حقیه. و اون روایاتی هم که گفتن نماز تمامه نازلن به صید لهوی که مسیر باطلیست، ناحقه و عمل حرامیه، اما تجارت و ارشد امثال اینا نه، اینا عمل حقیه، حرام نیست. لیکن ما اینجا از میشود خدمت شما یه قول مشهوری داریم که مشهور قدماست و عده زیادی از علما این حرف را زدن، یه چیز عجیبیه. چون که اگر که گفتیم هرچند که نماز تمام باشه روزه هم باید صحیح باشه، هر جا نماز شکسته است روزه هم باطله. من کان منکم مریضن او علی سفر فعدتون من ایام اخر یرید الله بكم اليسر ولا يرید الله روزه است. یعنی اون روزایی که در مسافرتی روزه نگیرید، بعدا بگیرید. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. و خب حالا این خب مطابق قاعده است و حالا که در اینجا مشهور قدما و قریب به اتفاق تفصیل دادن، گفتن که اگر سید برای تجارت اول عمل حلالی، ولی با اینکه حلاله تعبدان نماز شد نماز تمامه. خب روزه چطور؟ گفتن نه روزه شکسته است، یعنی روزه نمیگیره اما نمازش تمام میخونه. کلمانی منافعات دارن ها، چون کل ما قصرت افترت و کل ما افترت قصرت. اینجا گفتن که نمازت تمام بخوان اما روزه دیگه نه نگیر روزه. توجه فرمودی؟ تفصیل دادن بین صلات و صوم. و این مشهور عرض کنم از بسیاری از بزرگان مثل علامه در مختلف، شیخ در نهایه و مبسوط و مفید و صدوق و ابن براج و ابن حمزه و ابن ادریس نام قائل شدن به این مطلب. یه محدودی هم ارموشن خدمت شما، یه دو سه نفری هم قائل شدن که نه نماز در سفر تجارت، در سید تجارت نماز شکسته است، که خود مرحوم سید کاظم هم جز این هاست. مشهور بین المتأخرین هم همینه. لیکن حالا ما چه کار کنیم با اون فتوای قدما؟ و فتوای قدما هم به این صورت هیچ روایتی که برای مطلب دلالت بکنه نداریم که با تفصیل بده بین صوم و صلات، که بگه آقا روزتون شکسته است اما نمازت تمام بخوان. اصلا از جایی که اصلا ما روایتی نداریم، ولی اینطور علما بزرگان از فقها فتوا دادن. حالا ما چکار کنیم در این رابطه؟ لذا مرحوم امام در تحریر الوسیله و همچنین آقای بروجردی و آقای گلپایگانی که اینها نسبت به فتاوای قدما اهمیت قائلند، التفات فرمودید این مطلب را گفتن بنابر احتیاط واجب رعایت کنه. بنابراین روزش شکست است، روزه نمیگیره اما نماز را جمع بخوانه، یجمع بین القصر و تمام احتیاط. این فتوای این آقای آقای خویی دیگرانش، البته زادن آقای حکیم هم همین احتیاط رو داره، اینطور الان شک کردم، اینطور احتمال میدم که آقای حکیم هم اهمیت داده به این مطلب و احتیاط کرده. الان کل حاله آقای خویی میفرمد مثل اسد کاظم میفرمد ما دلیلی نداریم، این تجارت وقتی که حلاله و سفر حقی هم هست، بنابراین عرم شود دیگه این به سلام مشمول روایات دیگه ناظر به این نیستن، فقط روایات ناظرن به سفر لهوی، سید لهوی، نه سید تجارت و اونی که برای ارتزاق. برحال بنابراین اینجا احتیاط هم خوبه، چون مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه یه تزی داشت و اون این بود که این اصول اربع باید مشتمل بر روایات بوده، این هم در کتب اربع، چون ما الان کتب اربع رو داریم و بعضی دیگه داریم، اینطور نیست که همه اون چه که در اصول اربع ما بوده توی کتب اربع آمده باشه که ما دیگه بتونیم یقین بکنیم که هیچ روایتی نداریم. حالا همه علما که فتوا دادن، یعنی ممکنه گتره‌ای باشه علمای بزرگ بزرگ، بعیده، نه این نه که بعیده، نعوذ بالله باید گفت شأنشون عجله. پس از این طریق ما احتمال میدیم یا اطمینان پیدا میکنیم که لابد یه روایتی بوده به دست آنها رسیده و الان این روایت موجود نیست، به خاطر اینکه بعضی از کتب اصول اربعمعه از بین رفتن، دست ما نرسیدن و شاید دست اونها هم نرسیدن، دست همین صاحبان کتب اربعه که اصول اربعه را خلاصه کردن شاید دست اونا هم نرسیده بعضی از اینها. و یه دلیل واضحی هم داره ها، دلیل واضحش این است که مثلا فرض بفرمایید خود مثلا مرحوم کلینی یه روایاتی را که در مثلا تعذیب و استبصار بعضیش نداره، یا مثلا در ملا یحضر مثلا فرمودید بسیاری بعضی از روایاتی که در تعظیم است یا در کافی است نیست و عکسش هم همینطور. پس یعنی چه؟ یعنی اگر همه اصول اربعه دست اینها بود هر فرد فردشون، این باید دیگه خودشون با هم اختلاف نداشته باشن. پس معلوم می شود که این واقعیت نداره و مقداری از اصول اربعه دست هر کدامی که از اینها بوده. این استدلال آقای بروجردی هم هست، استدلال درستیه. پس اگر دیدیم یه فقولی از علما فتوایی دادن که لا نجد نصفا علیه، باید احتمال بدیم که حتما یه روایتی بوده به دست ما نرسیده. بله خب، پس بنابراین احتیاط به مورده. بله خواهر الله جا تا جا فرق میکنه، مواردش مختلف هست، اینجا خوبه که احتیاط بشه. بله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.